أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وامسكوا خيرا لانفسكم ومن يوقع حق نفسه فاولئك هم المفلحون. انكم فرضوا الله قرلا حسنا لله لكم ويغفر لكم الله الشكور الكريم. عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. این سؤالی اول را در جلسه گذشته مختصری تفسیر کردیم. باز مجددا با توضیح بیشتری بیان کنیم. در آیه اول بفرماید ای اهل ایمان، بعضی از دوختهای شما، بعضی از همسران شما و بعضی از فرزندان شما دشمنان شما هستند. از صفت ازواج به معنی همسران هم شامل زن می شود برای مرد و هم شامل مرد می شود برای زن. چون که می فرماید که بعضی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند، منظور این نیست که منظور این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان احساسات دشمنی نسبت به شما دارند. اون باید مخصوصا توجه بشود. مقصود این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان نسبت به همسر یا نسبت به پدر خودشون احساسات دشمنی دارن. خب این شک ندارد که این همچین چیزی هست. یعنی خیلی اتفاق میفته که همسران نسبت به همسران خودشون واقعا احساساتی نتیجانه دارن، یا فرزندانی نسبت به پدرانتون احساساتی نتیجانه دارن. این به جای خود بحث آیه قرآن فعلا درباره اون مطلب نیست. بحث درباره این است که گاهی یک چیزهایی برای انسان به شکلی در میاد که اثر او برای انسان مانند اثر دشمن است. مثلا ببینید این سرگرمی خاصی که شما دارید این به تو اون میکند دشمن میکند. حالا در اینجا منظور اون پدران، اون همسران و اون فرزندانی که واقعا نسبت به همسر یا پدرشون احساسات دشمنانه و سینه سوزانه دارن، مقصود اونها نیست. و برعکس مقصود مواردی است که احساسات خیلی دوستانه دارن. و حتی در شأن نزول آیه هم که موردی که ذکر کردن شکی رو اسمی برن از صحابه پیغمبر اکرم در شکی رو اسمی برن از صحابه پیغمبر اکرم که این مرد فرزندانش و همسرانش هر وقت که این تصمیمی میگرفت برای اینکه مثلا در هجرتی شرکت بکند یا در جهادی شرکت بکند یا در خارجی از بس این دوست داشتن این قدر می آمدن در حضور گریه می کردن که این در از تصمیمش منحرف می کردن جهات جسمانش نبودن تو توی دوست داشتن هی می آمدن گریه می کردن ولی همین رفتار اینها عملا مانند رفتار اینه که دشمن بود. این بود که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمود به این که دشمنان شما اونها نیستن که در میدان جنگ با شما برابر می شوند و بعد با اونها می جنگید کشته می شوند. بعد فرمود دشمن شما یکی نفس خود شما که در میان دو پهلوی شما قرار گرفته و دیگر همسران شما و فرزندان شما هستند همونها که مانع راه شما میشوند یعنی اونها شون که مانع قرآن میفرماید بعضی از همسران و فرزندان نمیفرماید همه همسران و فرزندان حالا نفس انسان که دشمن انسان هست چی نوع دشمنی است؟ آیا نفس انسان که دشمن انسان است به معنی اینه که احساسات اینه که جانب انسان دارد یا نه؟ او فقط میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند ولی اون که میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند نتیجه چیزی خواهد بود رفتاری خواهد بود رفتار بکند این هست که می فرماید که تحذروهم بترسید و احتیاط بکنید حذر بکنید از دشمنی این دشمن ها اون دشمنی که با چهره دشمنی با انسان روبرو می شود خطرش کمتر است از دشمنی که با چهره دشمنی روبرو می شود و حتی با قصد دشمنی هم روبرو نمی شود از اینجا معلوم می شود که انسان چه جور دشمن می تونه داشته باشد دشمنی که با قصد دشمنی و با چهره دشمنی با انسان روبرو می شود دشمن های آشکار که علنا می زنن می خورن عرض کنن که خیر باشد دشمنی که با قصد دشمنی به طرف انسان میاد ولی با چهره دوستی منافق دوستان منافق مکلم خطر دوست منافق برای انسان بیشتر است از خطر دشمن فریب دسته سوم اونهایی که با چهره دوستی میان و با قصد دوستی میان ولی رفتارتون تقاضاهاتون تقاضاهایی که از تیرباران کردن یک دشمن برتر و بالاتر است گاهی مادر انسان ضرر برای انسان از هر دشمن بیشتر و بالاتر است مادر با چهره دوستی و با قصد دوستی با فرزندش رفتار می کند دیگه دشمن این دور رفتار می کند مثلا فرض کنید آن یه امر کوچیک که عرض می کنم صبح هست بین طلوع عین است پدر مثلا می خواد بچه رو بیدار بکنه برای نماز یا پدر نیست خود مادر وزیفه دارد که بچه رو بیدار بکنند یه این روز دنیا بچم بین خواب و خود دنه چیز که در بابایی دنه چیز که در
میخواد مهربانی بکنه بهش، میخواد ناراحتش نکنه،
دیدارش میکنه به
مادر. این مادر دشمنی که به چهره دوستی آمده به سراغ فرزند و با قصد دوستی هم آمده به سراغ فرزند.
از معلومی که اون دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی میاد،
ولی اون که اون میخواهد بر ضرر انسان هست، خطر حتی از منافق هم بیشتر است و از کافر هم بیشتر است
و از اون دشمن سریع هم یعنی بیشتر است. لحاظا قرآن کریم در این آیه،
در این آیه
خطر این جور دشمنها را به انسان بیشتر می کند، دشمن با چهره دوستی و با قصد دوستی. برای همین جوره دیگه برای دوستی و خاله خرسته میگن مثلا
دنبال فرمود به این تعفو و تفتحو و تغفرو فإن الله غفور الرحیم. حالا منظور دشمنی ها ببینید، تفاوت دشمنی نوع سوم با اون دشمنی نوع اول و نوع دوم در این است که دشمنی نوع اول، این نوع سوم از اون دو تا خطرناک‌تر است.
ولی این تفاوت را هست که در اینجا توی امیلیت نیست،
حسن امیلیت هست. با حسن امیلیت دشمنی صورت می‌گیرد، یعنی از روی جهالت هست، دشمنی از روی جهالت هست. و هر چردی که این دشمنی ها که صورت میگره در صدر اسلام، همسران و فرزندانی که مانع میشدن، خب مسلمینی بودن که هیچ گوش نمیکردن به هر دین ها، گوش نمیکردن. تو بعدها که اوضاع به نفع مسلمین گردش کرد، اونها خودشان هم مجبور شدن مهاجرت بکنن، بعضی از مسلمین به انتقام اون روزهایی که اینها مانع بودن میخواستن دیگه با اینها دیگه مهاجرت نکنن، اینا را از خودشان ترک کنن. قرآن کریم بفرماید شما به حرف اونها گوش نکنید، ولی سینه اونها را در دل خودتون نگه ندارید، عفو بکنید و سبح بکنید و غفران. و اون تعفو از این همسران و فرزندان اگر عفو کنید، یعنی انتقام نگیرید، از گناهتون بگیرید، و تفتحو و سبح بکنید. سبح گفتیم همون عفو ولی در درجه بالاتر، درست توجه بفرمایید. عفو در وقتی که یک کسی کار خطایی میکند، هم اتفاق معاقبه دارد و هم اتفاق ملامت. اتفاق خب معاقبه هست، هر گناهی یک نوع مجازات میدارد. عفو گذشت از مجازات ولی سبح یک درجه بالاتر. سبح اینه که نه تنها اون مجازات معمول را انسان انجام میدهد، حتما نام هم میبرد، نام هم میبرد، به روی طرف هم دیده نمیآورد، اسمش هم نمیبرد. تعفو و تفتحو فلغذا اولیاء الله همیشه مقام بالاتر از عفو بدارن، یعنی عفو اونها به صورت فتح هست. این انس بن مالک تقریبا مثل خانه‌سایه بود در خانه حضرت رسول، بچه‌ای بود در اونجا خدمت می‌کرد، این میگوید به این که رسول اکرم در بسیاری از اوقات روزه میگرفتن انسان و بعد هم با غذای بسیار ساده‌ای سحری و افطاری و معمولا افطاری انسان یه مقدار شیر بود که من تجربه میکردم و ایشان میآمدن با همون افطار میکردن. یک شب انسان خیلی دیر آمدن با عده‌ای از صحابه که مثلا برای کاری رفته بودن دیر آمده بودن، اونقدر دیر شد که من خیال کردم که حتما انسان در منزل یکی از اصحاب افطار کردن به دیر آمد. منم دیر خودم بعدم رفتم خوابیدم بیشتر دیر وقت آمدم. وقتا آمدم من حس کردم که ایشان همین کار نکردن. ظاهرا از یه کسی هم رفت پرسید او به رسول اکرم ایشان یه مهمان بودم گفتم افطار کردن در این خودم دنبال فلان کار بودم همه دم افطار نکردم او هیچ کیا میرسید کردن کسی نبودی رفتم خدا مخصوصا ایشان آمدن نگاهی کردن دیدم چیزی نیست اصلا خوابی شد. بعد ظاهرم همون چیزی که باز برای سحر تهیه شده بود سحر خوردند و افطاری و سحری تهیه شد. اینجا ایشان تا زنده بودن این قصه را فقط خود انس خود بازگو کرده است نه رسول اکرم. انس اینجا میگوید که رسول اکرم یک بار هم از من سؤال نکرد که این شخص بیشتر به من سؤال نکرد یک میتن نداره به روی من هستم. این داره یک میتن صف قرآن به زمارت به عشق کنید و صف و صف شروع غفران از ماده غفر به معنی پوشندن هست. پوشندن باش پوشندن یک درجه بالاتر است، یعنی روی اون را با رحمتی روی اون را بپوشانی. مغفرت الهی را چرا به اسم میگن مغفرت؟ مغفرت این اعتبار است که انسان گناهی مرتکب نشود به درگاه الهی و استحقاق مجازات دارد. خداوند متعال او را مجازات نمی کند. خداوند متعال از او سبز می کند به روی بنده هم نمی آورد. و بالاتر این که خداوند متعال روی اون را می پوشاند. رو پوشی می کند. اون رو پوشی. یکی از اون جهت هست که نمی گذارد دیگران هم بفهمند. یا به رحمت خود است، یک علاوه بر این که مجازات نمی کند و ملامت نمی کند از رحمت و فضل خودش هم چیزی به او می دهد، چیزی که جاخن به او می دهد. رواجا قرآن می فرماید لئن تعفو و تفتحو و تغفرو. اگر در مورد این چنین فرزندان و همسران خطاکار اگر عفو به کار ببرید و اگر صفح به کار ببرید و اگر غفران به کار ببرید این داری خدا هم خبور نمید. یعنی اگر این کار بکنید همون کاری رو کردید خدا در مقابل بندگان مظهر اسم یا غفور باشید و مظهر اسم یا رحیم باشید. اینجا از این جهان است که در قرآن کریم زیاد است و این جزء کنون بلاغت است. یک ترسی را ذکر می کند یک جمعه ترسیه اصلا وقتی یک جمعه ترسیه می رویم اگر کنون بکنید باید پشت سر که سیازار کنید مثلا من کنون بکنم بعد ممکنه علتش هم جزء بکنید به این دلیل گاهی سرد و ذکر می کنند یزار و ذکر می کنند یک چیزی که به منزله علت هست او را جانشین جزا می کنند. مثلا ببینید در آیه که در سوره لقمان بود خوندیم دیده بود من شکر فعین نمایم سرو لحفته، هر کسی که حاضر باشد، هر بنده این که حاضر باشد بداند این صبر به سود خود است. این خدا نیازی به خود بندگان ندارد، خود بندگان هم اثر باز به خود بندگان برمیگردد. عبودیت است و تکامل است برای بشر. خب اینجا و من شکره فرض است این نمایت کلوی نفسی زده و من شکره و هم اگر کسی کفران ببرزد جذب اینه ضررش به خودش برمیگرده. من اون جذبی که ذکر نشده به جاش آمده فإن الله غنی عن العالمین، بداند که خدا از همه جهانیان دنیا. اینجا میگه به این تعفو و تصفحو و تغفرو، اگر عفو کنید، اگر تعفو کنید، اگر بیاوردید، اگر این کارو برای شما خیلی بهتر از کنم ولی به جای همه این هایی چیزی ندارید. پس به درستی که خدا غفور و رحیم است، نه از این جمله بفهمید که این کار فقط خدا است. تا اینجا سخن در این بود که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان در عین این که احساساتشون با شما احساسات دوستی ولی رفتارشون ممکن است رفتار یک دشمنی باشد و شما دوست. بعد فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، جزی نیست که اموال شما، ثروته های شما و فرزندان شما فتنه هستند برای شما. کلمه فتنه همون مفهومی را دارد که ما در مورد امتحان و آزمایش به کار می‌بریم. البته از اون جهت فتنه گفته می‌شود چیزی که انسان را به خود مشغول می‌کند و امتحان بودنش به همین است، امتحان بودنش به همین است. در یه آیه دیگر قرآن ما می‌خونیم و نبلوکم بالخیر و بالشر فتنة لتبتلون چیزهایی که موجب آزمایش بشر است. اینها چیه؟ اینها خیرند یا شر؟ ممکن است چیزی به ظاهر خیر باشد ولی نعمت باشد، ممکن است شر باشد ولی بلا باشد. یعنی همیشه گفته ایم که عمده این است، این چیزی که موضوع امتحان انسان است، انسان در برابر او چه از کل عمل نشون بدهد. ممکن است کل عمل انسان درباره نعمت و بلا هر دو جوری باشد که هر دو بشود برای او نعمت. ممکن است کل عمل است در برابر هر دو جوری باشد که هر دو برای او بشود نعمت. هر چیزی که مایل امتحان انسان بشود او را نباید گفت بعد، بلکه باید بهش گفت خوب. چون امتحان این را باز عرض کردیم شاید جایی دیگر هم، امتحان برای سه منظور است، یعنی در سه منظور مختلف امتحان صورت میگیرد. این نکته را توجه بفرمایید. گاهی امتحان صورت میگیرد همینی که ما بهش میگیم اختبار، آزمایش، یعنی سخت امتحان کننده. وقتی که میخواد یک مجهولی را تبدیل به معلوم بکند میاد آزمایش میکند. مثلا فرض کنید که ما که مواد غذایی را میبرن در یک لابراتوار، در یک آزمایشگاه آزمایش میکنن. برای چه آزمایش میخوام ببینم مثلا این سالمه یا سالمه. این امتحانی که هدف این است که امتحان کننده میخواد حقیقتی رو تعریف کند. در مورد خداوند متعال این امتحانی معنی نداره درباره بنده ما. نوع دوم امتحان، امتحانی که برای اتمام حجت است، یعنی برای این است که به خود امتحان شدن میخوان ثابت بکنن. مثلا یک معلم در طول کار که با دانش آموز کار میکند بسیار خودش میدانه دیگه الان به کدوم دانش آموز باید نمره قبولی بده، به کدوم باید نمره رد بدهد، به کدوم یکی باید دوست ببهد، به کدوم یکی ایزه بود، به کدوم یکی چار بود. ولی مسلم اگر امتحان نکرده بخواد این نمره ها را بده همه تون اعتراض میکنن. خیلی از اینه که نمره ای دیس برسته اون هم که نمره ای نوزده دیگه را باز اعتراض میکنه که نه من دیس باید نموزه. امتحان میکنه تا بر همه روشن بسود که نمره هایی که من میخوام بزن نمره ها همه درسته. یعنی البته ممکن معلمی هم باشه که واقعا هم ندونه، ولی اگرم بدوند بازم امتحان می کند برای این که مطلب بر همه روشن باشد، اتمام و حجت شده باشد. امتحان به این معنا در مورد خدای متعال معنی دارد. یعنی ممکن است خدای متعال بنده ای را مورد امتحان قرار بدهد برای این که حجت بر اون بنده تمام بکند. این سوم این مهم‌تر است.